گزینش معرفی میکنن، خیلی وقتا منتظر میمونن تا نتیجه گزینش بیاد ولی کلاس رو خالی نگه نمیدارن، میفرستن سر کلاس. و حقوقشون هم برای پرداخت حقوق برای بیمه اینها هم شاخصا و چارچوب قانونی و معینی که مسبب شورای اداری ما باشه، مسبب مجلس باشه، حتی مسبب شورای عالی آموزش باشه وجود نداره متاسفانه.
خیلی متشکرم. ما چون در پایان برنامه هستیم، من خواهشی که دارم میخوام از همه دوستان این سوال رو بپرسم، خواهشن رعایت وقت بشه و اون این هستش که فرض کنید اصلا این قانون دیگه باید اجرا کنیم، یعنی حالا یا یک قانون خیلی خوبی حساب شده هست یا اصلا انتخاب بد از بدتر هستش، چه کار کنیم که این قانون بهتر اجرا بشه؟ آیه دکتر آذرکس،
در مجلس شورای اسلامی خب بحث این قانون زیاد شده، عناوینی که به کار بردن توی کمیسیون تلفیق، من دیدگاه خیلی از نمایندگان محترم مجلس رو بگم، اشاره کردن بسته حمایتی خرید خدمات آموزشی، یعنی ما برای حمایت از یه سری دانش آموزانی که در مناطق برخوردار نیستن و آموزش پرورش معذوریت و محدودیت داره برای اینکه خدمات آموزشی بهشون ارائه بکنه، از این راه وارد بشیم که معلمانی رو به کار بگیریم برن اونجا خدمت بکنن. یه سوال اساسی همینجا مطرح میشه که فرزند منی که توی شهر زندگی میکنه، دولت به حالا برآوردها و همون آموزش پرورش گرانی که ادعا شده داره 4 میلیون تومان براش سالانه هزینه میکنه، منی که توی مناطق روستایی هستم یا توی مناطق حاشیه شهرها هستم، چرا دولت باید برای فرزند من فقط 1 میلیون تومان به همین آمارهایی که ارائه کردن هزینه بکنه، بده به یه نفر از بیرون بیاد بهش درس بده به عنوان سرانه دانش آموز؟ یعنی این تفاوت که 4 میلیون تومان دانش آموز مدرسه عادی دولتی و دانش آموزی که خارج از این سیستم عادی دولتی ما قرار میگیره، دولت میخواد 1 میلیون تومان بیشتر براش هزینه نکنه، به دور از عدالت آموزشیه.
خب این نکته رو سوالی که من الان بپرسم،
به عنوان پیشنهاد من این بود که اینو باید حل کنن. شاید انتقاد اینه که اگر این هزینه بالاتر بود، شاید منتقدین و کارشناسان اینقدر احساس به قول معروف نگرانی از آینده این طرح نمی‌کردن.
اگر کیفیت فرق نکنه به نظر من عدالت زیر سوال نرفته.
مگه امکان داره که ببینه. برای یک دانش آموزی 4 میلیون تومان هزینه کنیم، برای یه دانش آموزی 1 میلیون تومان هزینه کنیم، بعد بگیم طرف مقابلی که میخواد خدمات آموزشی بده کیفیتش باید در برابر اون کسی باشه که ما 4 میلیون تومان هزینه میکنیم؟ اصلا عدد و رقمه
میتونه باشه. شما در نظر بگیرید، فرض کنید یک پدری برای بچه‌هاش نون خواسته بگیره، یه نون رو تو مسیرش از مثلا شمال تهران گرفته، یه نونم از جنوب تهران گرفته، خب آیا میتونه بچه‌ها بگن که این عدالت نیست؟ چرا بستن برای من نونو 4000 تومان خریدی؟ برای
شما قضاوت که دارید، نونی که 4 برابر خریدار شده مطمئنین کیفیتش برابر اون نونی
ممکنه که نباشه؟ ممکنه نباشه.
شما
انتقاد اینه که این عدد و رقم باید نزدیک باشه.
فرق میکنه. ببینید
انتقاد اینه که این عدد و رقم رو باید نزدیک فرض کنید. الان اگر این طرح جوری طراحی شده بود، که طرح خرید خدمات آموزشی برای دانش آموزان مناطق صعب العبور یا حاشیه شهرها به نرخ خدماتی که برای دانش آموزان دیگه ارائه میشه، همون بودجه و امکانات رو اتفاقا اونجا ما میشدیم مدافع.
یعنی علتش این بود.
چرا اونجا من میشدم مدافع؟ چون میگفتم الان به نظر من آموزش و پرورش گران اداره میشه، با 4 میلیون تومان سطح خدمات آموزشی که داره ارائه میکنه 50-60%. اگه همین 4 میلیون تومان رو بدیم به همون نیروهای تحصیل کرده ای که خارج از آموزش پرورش هستن، همون کسانی که تونستن مؤسس مدرسه غیر انتفاعی بشن، همون 4 میلیون تومان رو بهشون بدیم، نون تنوری دو آتیشه خشخاشی هم شاید بهتر با کیفیت بالاتری بتونن ارائه کنن. یعنی زمینه رقابت سالم رو فراهم بکنیم. مشکلی که ما تو جامعه داریم، تا وقتی دست دولت 4 میلیون تومان میده کیفیتش هم خوب نیست، هیچ کمی چی نباید بگه، ولی وقتی میخوایم بدیم به بخش خصوصی که بیاد خدمات آموزشی ارائه کنه، خلاقیت و ابتکارشو به کار ببره، سطحشو میاریم 1 میلیون تومان، انقدر میبریم پایین که دیگه مجبور به استثمار معلمین خرید خدمات آموزشی میشه. حقوق ماهیانه 700 تا 800 هزار تومان به یک معلم، چیزی که الان توی اسناد هست، مصاحبه‌هاشون هست، این کجای این جامعه قابل پذیرشه؟
نه من یه اشاره‌ای رو داشتم آقای دکتر که مثلا انتخاب بد از بدتر. ببینید آقای دکتر بنیادی اشارات خوبی رو داشتن که ما مثلا تا کنون می اومدیم معلم متوسطه رو دبیر متوسطه‌ای که تخصصش کلا متوسطه است ما میفرستادیم توی کلاس‌های ابتدایی. باید خب اینها جزئه به نظر من ناعدالتی هستش، ولی اگر چنانچه بخوایم اینا رو مقایسه کنیم میبینیم که اگر چنانچه بخوایم در مقابل مثلا فرستادن یک معلم دبیرستان به ابتدایی بخوایم بسنجیم، به نظر من خیلی به عدالت نزدیک.
برمیگرده به اینجا که انتقاد اصلی به این طرح اینه که چرا دولت برای اینکه از بار اقتصادی دوش خودش کم کنه داره از حق آموزشی دانش آموزان مایه میذاره؟ چرا میخواد هزینهشو کم کنه؟ برای الان پیش بینی شده که مسئولان آموزش پرورش اعلام کردن سال آینده حدود 339 هزار دانش آموز رو میخوان تحت آموزش خرید خدمات آموزشی قرار بدن، برای هر کدوم هم 1,069,000 تومان تو بودجه پیش بینی کردن. چرا نیومدن بگن 339 هزار دانش آموز رو می‌خوایم از آموزش دولتی رسمیمون خارج کنیم، خرید خدمات آموزشی براشون بکنیم، برای هر کدومشون هم 4 میلیون تومان هم نه 3 میلیون تومان بودجه بذاریم که لااقل بشه به اونام کیفیت برابر آموزشی دانش آموزان عادی ارائه کرد؟ ما وارد بحث غیر انتفاعی نمیشیم که شاید اونا سرانه هر دانش آموزی رو 10 میلیون هزینه می‌کنن، از اولیاشون می‌گیرن، اصلا یه بحث جداست. همین دانش آموزانی که میخوان از آموزشی که تحت حمایت دولت استفاده کنن تو مدرسه دولتی یه بودجه و یه امکاناتی باید در اختیارشون قرار بگیره، کسی که رفت توی یک وادی دیگه‌ای به هر دلیلی حالا قرار گرفت تحت پوشش خرید خدمات آموزشی بودجه کمتری بهش اختصاص بدیم.
خب آقای دکتر وقت شما تمام شد، ولی ببینید ولی مسئله‌ای که هستش ما روی اعداد ارقام، شما میتونید مثلا این گله رو داشته باشید که خیلی کارشناسی نشده، ولی روی اعداد ارقام نمیشه. مثلا حتی اگر دولت 3 میلیون هم اعلام میکرد شما مثلا میتونستید الان بگید چرا 3.5 در نظر گرفت، ولی نه ما یه نکته رو آیا کارشناسی شده یا نه بس وارد این قسمت میشه. خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر بنیاد، من خواهشی که دارم به سوال من جواب بدید که چه کار کنیم این طرح بهتر اجرا بشه.
من خیلی کوتاه عرض بکنم بسمم. ببینید کن اگر ما بپذیریم در واقع 1 میلیون تومان درسته و 4 میلیون تومان عدد در واقع گرانیست، خب دو تا کار همزمان میس انجام میشد. آموز پرورش بیاد در واقع 4 میلیون تومانشو تعدیل بکنه. ببین آیا میتونه به 1 میلیون تومان برسونه؟ یعنی اصلاح مدیریت و در واقع بهینه کار کردن به این معناست که ما هزینه های زائد رو کم بکنیم. چه گامی برداشته شده توی بودجه 98 و این چالش؟ ببینید ما 1 میلیون تومان اصلا میپذیریم با هر مبنایی، ولی از اون طرف 4 میلیون تومان رو ادعا شده که گران است. خب بیایم این گرانی رو در واقع کم بکنیم. و از طرف دیگه در همین سیستم برای شهری مدرسه غیر دولتی ما داریم مصوبه میکنیم آقا در تهران چقدره 4 میلیون 5 میلیون تومان داریم از مردم میگیریم، دولت هم داره گران میفروشه به مردم و هم گران اداره میکند و در واقع از جای دیگه ای که باز میخواد به مردم خدمات بده میخواد خدمات رو در واقع بسیار ارزان بخره. اینجاست این تناقض و تعارض.
من فکر می‌کنم این 4 میلیون یک عدد تقریبا میشه گفت غیر کارشناسانه بوده.
خب اعلام کردن دیگه.
نه ببینید، یا با احتساب یه سری هزینه‌های غیر مالی هست، مثلا مثل قیمت تمام شده،
نه
یا مثلا مثل
بر اساس بودجه آموزش پرورش
که نه به بودجه آموزش پرورش نیست.
تجهیزات، بله. ابنیه، همه اینها بله میشه. اینا رو
ببینید.
همه رو در بر
خب میدونی چرا؟ چون الان بودجه آموزش پرورش در سال 98 چقدره؟
بودجه سالیانه است.
نه بودجه سالیانه نیست. اگر باشه اگر
رو ضرب در 4 میلیون تومان اگر بکنیم میشه 56,000 میلیارد.
در حالی که نیستش.
بودجه‌ای که در واقع برآورد کردن برای سال 98 آقای اللهیار حداقل بارهای بار اینو ادعا کرده و آقایون نمایندگان مجلس گفتن نه این چه این چیزی نیست، گفته 55,000 میلیارد.
شما یه روش دیگه بیارید آقای دکتر، شما بودجه‌ای که برای آموزش پرورش تخصیص داده شده توی بودجه دولت چقدره برای سال
48000 تا رو اعلام کردن آقای اللهیار؟ 58000
اعلام شده. خب 48000 رو تقسیم بر 14 میلیون کنید
3 و خورده ای میشه و اگر 56000 فرض بکنیم میشه 4 میلیون تومان. یعنی در واقع بر مبنای بودجه این حرفو زدن، از اون طرف در واقع گرد شده 3 میلیون خورده به 4 میلیون تومان در واقع گرد شده. ببینید این بازی
میگیم تخفیف بدن برای دانش آموزی که خارج از طرح رسمی
خب میگم کل بودجه آموزش همینه دیگه، فراتر از این نیست. اما سوال جناب علی رای دکتر کمالی، ببینید این مسئله خاص کشور ما نیست، ما کلاس های یک نفره در خیلی از جاهای دیگه دنیا هم داریم، در مناطق صعب العبور داریم. دنیا اومده چه کار کرده؟ الان بحث تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی خب خیلی مطرحه. ما تصورمون و در واقع فهم خیلی از مدیران ما از مدرسه هوشمند اینه که مدرسه هوشمند اینه که ما یک ویدیو پروجکشن داشته باشیم و سلام. دنیا اومده چه کار کرده؟ الان بحث اینترنت و بحث در واقع امکانات ارتباطاتی بسیار گسترده است. اومده ولی دانش آموز رو، اون دانش آموزی که در یک روستا یک نفر است، پدر و اون درس یک جلسه براشون گذاشته، آموزش داده، آموزش کاربرد در واقع لپتاپ رو، تبلت رو، اون لپتاپ و تبلت رو هم در اختیارشون گذاشتن، یک در واقع تیم قوی محتوای آموزشی طراحی کردن، اون محتوا رو از طریق اینترنت و فناوری‌های ارتباطی حداقل به جرئت میشه گفت در 80% و بیش از 90% در واقع نقاط کشور این قابل انجامه، از طریق آموزش الکترونیکی اون آموزش رو با کیفیت تر میدن، در دوره متوسطه دوم اصلا طرح خدمات منطقی نیست، یعنی یک معلم نمیتواند هم حسابان تدریس کنه هم هندسه هم ادبیات، اصلا ناشدنی است در یک روستایی که ما مثلا یک دانش آموز داریم بخوایم مثلا نمیدونم یه معلم بفرستیم آقا شما برو همه رو تدریس کن، اصلا این کیفیت بی‌معنا میشه. دنیا اومده از این امکانات استفاده کرده و خیلی از این مسائل رو حل کردن، هم کیفیت آموزشی کاملا متمایز است، هم در واقع اولیا داره نظارت میکنه و در واقع یک فردی رو به عنوان معلم راهنما، به عنوان کسی که سرکشی میکنه و بحث زمان رو هم اونجا محدودیت قائل نشدن، یعنی اگر منطقه صعب العبور است حتما الزام نیست که در زمستان اون دانش آموز معلم داشته باشه، نه در فصولی از سال که میشه رفت آمد کرد میشه معلم سرکشی بکنه و با تلفیقی از روش‌های آموزشی، آموزش آفلاین، آموزش آنلاین و خدمت شما عرض بکنم سرکشی معلم و برگزاری نشست برای دانش آموز همراه با اولیاش یک آموزش با کیفیت و بسیار ارزانتر و مقرون به صرفه تر رو دارن.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر ابراهیمی. آقای دکتر بنیادی هرچند آخر وقت و من یه مقدار سریع‌تر دارم صحبت میکنم، اینه که اشاره خیلی خوبی رو داشتم به بحث تکنولوژی، شما چه راهکاری رو برای بهتر شدن طرح؟
من اجازه میخوام نظر آخرم رو نسبت به خرید خدمات آموزشی بگم. خرید خدمات آموزشی به مسابقه تزریق کورتونه به آموزش و پرورش. از یه پزشکی پرسیدم که کورتون چیه، چی کار میکنه توی بدن؟ گفت تصور کنید که یه برکه آلوده است، یه برف عظیمی میاد روی این برکه میشینه، ظاهرش به ظاهر زیبا میاد ولی درمان نمیکنه، اون برکه از آلودگی در نمیاد. طبق فرمایشاتی که استفاده بردیم از محضر اساتید برای درمانی، حالا با توجه به اینکه فکر میکنیم که این طرح میخواد اجرا بشه و انجام پذیر هست، باید شرط احراز تعریف جدی بشه، یعنی قطعا شرایط باید حساب شده باشه، قانونمند باشه، گزینش نظام گزینشی ساختار داشته باشه. فرمایش آقای دکتر آموزش های از راه دور به نظر من خیلی مفید میتونه باشه، هم هزینه آموزش و پرورش رو کم میکنه، هم کیفیت رو بالا میبره و در نهایت برای درمان این سیستم میتونیم در کنارش محدودیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان رو به اصطلاح کمتر کنیم، این پذیرش بیشتر صورت بگیره تا در طولانی مدت بتونیم جبران مافات کنیم و انشالله نیروهای آزموده داشته.
خیلی متشکرم. پایان برنامه رسیدیم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مناظره علمی رادیو گفتگو با موضوع دلایل رویاوری آموزش پرورش به جذب نیروهای شرکتی و خرید خدمات آموزشی بودید. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. بدرود.
تقدیم حضورتون شد برنامه مناظره علمی، مناظره اندیشمندان و صاحب نظران در خصوص موضوعات مختلف کشور در قالب این برنامه به سمعتون رسید با موضوع دلایل روی آوردن آموزش و پرورش به جذب نیروهای شرکتی و خرید خدمات آموزشی. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون میکنم ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس های برنامه را از این وبسایت دریافت بفرمایید.
شیخ صدوق رضوان الله علیه معتقد است که معتمد برادر معتز حضرت رو به شهادت رسانده. شهادت حضرت بسیار مظلومانه و جانگداز بود. روزی که امام علیه السلام به شهادت رسید، جمعیت زیادی در منزل اون حضرت جمع شدند. شهر بسیار ازدحام شد، صدای ناله و فریاد بلند شد، حتی از درباری ها بر این که بگردم بگن که ما هم به خاندان پیغمبر ارادت داریم، از اونها هم در اطراف بدن نازنین حضرت در بیت حضرت حاضر شدن. روایت میکنن که در همون ازدحام یک مرتبه دیدن مولایمون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با یک صورت نورانی و در این حال صورتی که آثار قصه و اندوه و داغ پدر در اون دیده می شود وارد شد و امام علیه السلام در شهادت پدر گریبان خود را چاک زد. عده‌ای که در اونجا بودن و مغرض بودن و می‌خواستن به هر بهانه‌ای زبان به اعتراض بگشایند به حضرت اعتراض کردند که شما چرا گریبان چاک زدید در مرگ پدر و این کار صحیح نبوده. حضرت فرمود که حضرت موسی پیغمبر خدا بود، در مصیبت برادرش هارون گریبان چاک زد. و از اینجا شدت تأثر حضرت معلوم است و خود حضرت عسکری سلام الله علیه متصدی تغسیل و نماز و دفن پدر بزرگوارش شد و در حجره‌ای که امام علیه السلام در اونجا عبادت می‌کرد این بدن نازنین را و این امام مظلوم را در اونجا به خاک سپردند. ان شاء الله خدا قسمت کنه بریم زیارت کنیم. حضرت هادی علیه السلام قبر شریفش مجاور است با حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه. دو بزرگوار در اونجا هستن که انشالله خداوند قسمت کنه بریم زیارتشون بکنیم و این مصیبت جانگداز رو در اونجا متذکر بشیم، در ذهنمون تاریخ رو ورقی بزنیم که چه روزگاری بر اهل بیت گذشته و همین جمله که در دعاها آمده، در بعضی از دعاها میگوید گریه کنندگان باید بر اهل بیت امیر المؤمنین و پیغمبر گریه کنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
دوباره برمی‌خواست و مشغول عبادت می‌شد. آرام زیر لب قرآن را زمزمه می‌کرد و با صوتی محزون آیاتش را می‌خواند و اشک می‌ریخت که هر کس صدای مناجات او را می‌شنید می‌گریست. گاه بر روی ریگ‌ها و خاک‌ها می‌نشست. نیمه شبها را مشغول استغفار می شد و شبها را به شب زندهداری می گذراند. شبانگاه به سجده و رکوع می افتاد و با صدای محزون و غمگین می گفت خداوندا، این گناهکار پیش تو آمده و این نیازمند به تو روی آورده. خدایا رنج او را در این راه بی پاداش مگذار، بر او رحمت آور و او را ببخش و از لغزش‌هایش درگذر. از دیگر ویژگی‌های برجسته اخلاقی امام هادی علیه السلام ساده زیستی و دوری از دنیا بود. در این زمینه آمده است از دنیا چیزی در بساط زندگی نداشت، بنده‌ای وارسته از دنیا بود. در آن شبی که به خانه‌اش هجوم آوردند او را تنها یافتند با پشمینی که همیشه برتن داشت و خانه‌ای که در آن هیچ اسباب و اساسیه چشمگیری دیده نمی شد. کف خانه‌اش خاک پوش بود و بر سجاده حصیری خود نشسته بود، کلاهی پشمین بر سر گذاشته و با پروردگارش مشغول راز و نیاز بود. در همان کودکی مسائل پیچیده فقهی را که بسیاری از بزرگان و دانشمندان در حل آن فرو می‌ماندند حل می‌کرد. گنجینه‌ای پایان ناپذیر از دانش در بلندای بینش ایشان بود. دشمن ساده‌اندیش به خیال در هم شکستن وجهه علمی ایشان مناظره‌های علمی تشکیل می‌داد، اما جز رسوایی و فضاحت ثمره‌ای نداشت. هفته و 25 دقیقه و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه در ساحت خورشید باشید که به سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون هم بده سراغ کس بتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادی تو. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم این منشه این اگلای سبه رو به هم بره، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست هم دربش بده، برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون، و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اعضای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را هم میشد اخفال کرد، نعوذ بالله. فرزند ما شما را اخفال کنند، اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند، جواب خدا را چه میدن؟
تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه گفتگوی سیاسی، برنامه‌ای که به تحلیل و تبیین موضوعات کلان سیاسی کشور می‌پردازه. 17:30 دقیقه و این برنامه رو از همینک به اتفاق می‌شنوید.